فصل دوم، همتا سازها. در آغاز همه چیز ساده بود. توضیح چگونگی آغاز یک جهان ساده هم خیلی آسان نیست. من فرض را بر این می‌گذارم که همه قبول داریم. از آن مشکل‌تر توضیح دادن ظهور ناگهانی یک جهان زنده پیچیده و کاملا مرتب و بسامان است. یعنی حیات یا چیزی که بتواند حیات بیافریند. نظریه داروین با استفاده از انتخاب طبیعی میتواند به کمک ما بیاید، زیرا مسیری را به ما نشان میدهد که در آن سادگی به پیچیدگی تبدیل میشود. چگونه اتم های درهم برهم گروه گروه در مجموعه هایی پیچیده تر دستبندی شدند و سرانجام انسان ساخته شد؟ راه حلی که داروین در اختیار ما میگذارد تنها راه حل معقولی است که تاکنون برای حل معمای وجود ما مطرح شده است. من سعی میکنم این نظریه مهم را به صورتی همگانی تر از آنچه تاکنون معمول بوده با شروع از زمانی قبل از خود تکامل شرح دهم. در واقع بقای مناسب ترین های داروین موردی خاص از یک قانون کلی تر به نام بقای باثبات هاست. دنیا پر از چیزهای باثبات است. هر چیز باثبات مجموعه ای از اتم هاست که ثبات دائم دارند، یا تقریبا به آن اندازه از ثبات رسیده اند که بتوان نامی بر آنها گذاشت، چه به صورت یک مجموعه منحصر به فرد، مثلا کوه ماترهورن باشد که استحقاق داشتن یک نام را داشته است، چه گروهی از اشیا باشد مثل قطره‌های باران که با سرعت نسبتاً زیادی به وجود می‌آیند و همه‌شان یک اسم دارند و عمرشان هم بسیار کوتاه است. چیزهایی که ما در اطرافمان می‌بینیم و آنچه فکر می‌کنیم باید در موردشان توضیح داده شود، سنگ‌ها، کهکشان‌ها، امواج اقیانوس، همه کم و بیش الگوی ثابتی از اتم‌ها هستند. حباب‌های صابون کروی‌اند، زیرا برای لایه نازکی که درونش پر از گاز است یک هیئت باثبات است. در یک سفینه فضایی هم آب به صورت قطره‌های کوچک کروی شکل است، ولی روی زمین که نیروی جاذبه وجود دارد، سطحی که در آن آب بتواند پایدار باشد صاف و افقی است. بلورهای نمک شکل مکعبی دارند، زیرا این صورت باثباتی برای کنار هم نگه داشتن یونهای سدیم و کلر است. در خورشید ساده ترین اتم ها، یعنی اتم های هیدروژن، با هم جوش می خورند و اتم های هلیوم را می سازند، زیرا در شرایط حاکم بر آنجا به هیئت هلیوم بودن صورت پایدارتری است. بعد از آغاز پیدایش جهان که در حال حاضر بنابر نظریه مورد قبول اکثریت مهبانگ عامل آن بوده است، اتم‌ها در دورترین نقاط سراسر عالم شکل گرفتند. اتم‌های دیگر خیلی پیچیده تر هستند، یعنی عناصر جهان، در اصل از اینجا پیدا شده اند. گاهی وقتی اتم‌ها به هم می رسند، نسبت به هم دیگر واکنش شیمیایی نشان می دهند و با هم مولکول‌هایی را می سازند که ممکن است تا حدی باثبات باشند. این مولکول‌ها ممکن است خیلی درشت باشند. بلوری مانند الماس را میتوان یک مولکول به حساب آورد. مولکولی که از نظر ثبات زبان زد اما بسیار ساده است، چون ساختار اتمی درون آن بی‌نهایت تکراری است. با این حال مولکول‌های درشت دیگری هستند که بسیار پیچیده‌اند و پیچیدگیشان در سطوح مختلف آشکار می‌شود. هموگلوبین خون ما نمونه ای از یک مولکول پروتئین است. این مولکول از رشته ای از مولکول‌های ریزتر، یعنی آمینو اسیدها، که هر کدام از آن آمینو اسیدها شامل چندین اتم است که به شکل خاصی در کنار هم قرار گرفتند. در مولکول هموگلوبین 574 آمینو اسید وجود دارد. این آمینو اسیدها در 4 رشته به هم تابیده قرار دارند و با هم یک ساختار سه‌بعدی گوی مانند فوق‌العاده پیچیده می‌سازند. مدلی از یک مولکول هموگلوبین بیشتر شبیه یک بوته خار در هم فشرده است، ولی برخلاف یک خاربن واقعی، طرح پیچیدگی خارهای آن اتفاقی نیست، بلکه ساختار معین و ثابتی دارد. طرحی که بدون هیچ شاخک یا پیچ و تاب نابجا بیش از 600 میلیون 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 در بدن انسان معمولی تکرار شده است. شکل منظم و خاربنی یک مولکول پروتئین، مثلا هموگلوبین، با ثبات است. به این ترتیب که دو رشته شامل توالی یکسانی از آمینو اسیدها دقیقاً به صورت طرح سه‌بعدی یکسانی چنبره زده‌اند. همین حالا در بدن شما هموگلوبین ها به آن شکلی که خود ترجیح می‌دهند دارن با سرعت حدود 400 میلیون میلیون عدد در ثانیه پیدا می‌شوند و تعداد دیگری با همین سرعت از میان می‌روند. هموگلوبین یک مولکول امروزی است که از آن استفاده کردیم تا نشان دهیم اتم‌ها تمایل دارند به صورت باثبات ظاهر شوند. نکته قابل ذکر این که قبل از پیدایش حیات بر روی کره زمین احتمالاً توسط فرایندهای فیزیکی و شیمیایی عادی تکامل حاشیه‌ای بعضی از مولکول‌ها رخ داده است. لزومی ندارد به دنبال یافتن نقشه، هدف یا جهت خاصی در این کار باشیم. هرگاه گروهی اتم در معرض انرژی طرح معینی به خود بگیرند، این گرایش وجود دارد که به همان شکل باقی بمانند. نخستین صورت انتخاب طبیعی فقط انتخاب صورت‌های باثبات و رد شکل‌های بی‌ثبات بود. چیز اسرارآمیزی در این امر وجود ندارد. طبق تعریف آنچه رخ داده است باید رخ می‌داد. البته نباید به این نتیجه رسید که می‌توان وجود موجود پیچیده‌ای همچون انسان را فقط با همین اصول شرح داد. اینطور نیست که تعداد مناسبی اتم را با یک انرژی بیرونی تکان بدهیم تا به طور اتفاقی به صورت مناسبی کنار هم قرار بگیرند و نتیجه کار بشود یک آدم. شاید مولکولی را که از چند اتم ساخته شده بتوان به این صورت درست کرد، اما آدم بیش از 1000 میلیون 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 اتم درست شده است. برای اینکه آدم بسازی باید آن دستگاه همزن بیوشیمی خود را در مدت زمان بسیار طولانی، مدت زمانی که در مقابل آن طول عمر کیهان بیش از یک چشم به هم زدن نباشد، به کار بیاندازیم. تازه آن وقت هم به جایی نمیرسیم. در اینجاست که نظریه داروین در کلی ترین صورت خود به داد ما میرسد. نظریه داروین از زمانی وارد میشود که داستان روند کند تشکیل مولکول ها به پایان رسیده است. توجیهی که من از آغاز پیدایش حیات ارائه می کنم لزوماً فرضی است. از قرار معلوم در آن زمان کسی آن دور و برها نبود تا ببیند چه اتفاقی رخ می دهد. چند نظریه دیگر هم در این مورد وجود دارد، اما از بعضی جهات مثل همان. این توضیح ساده شده‌ای که من ارائه می کنم احتمالاً زیاد دور از حقیقت نیست. ما نمی‌دانیم قبل از حیات چه مواد خامی در روی زمین فراوان بود، اما احتمالاً وجود آب و دی اکسید کربن، متان و آمونیاک تقریباً پذیرفتنی است. همه این ترکیبات ساده دست کم در سیارات دیگر منظومه شمسی ما وجود دارند. شیمیدان‌ها سعی کردند شرایط شیمیایی دوران جوانی زمین را دوباره بسازند. آنها مواد ساده را در محفظه قرار دادند و یک منبع انرژی مثل نور ماورای بنفش یا جرقه الکتریکی هم فراهم آوردند که شبیه سازی رعد و برق‌های اولیه بود. بعد از چند هفته چیز جالبی در آن محفظه پیدا شد. یک سوپ رقیق قهوه‌ای شامل تعداد زیادی مولکول که اغلب پیچیده‌تر از مولکول‌هایی بودند که در ابتدای کار در آنجا گذاشته شده بودند. مخصوصاً آمینو اسیدها، سنگ بنای پروتئین‌ها دیده شدند که یکی از دو طبقه مهم مولکول‌های زیستی‌اند. قبل از انجام این آزمایش‌ها تصور می‌شد آن نسیت‌ها که به طور طبیعی یافت می‌شوند شاخص حیات باشند. مثلا اگر روی کره مریخ پیدا می‌شدند، احتمال وجود حیات روی آن سیاره بسیار زیاد می‌بود. اما حالا وجود آنها فقط حاکی از وجود چند گاز ساده در جو و آتش فشانها، نور آفتاب یا هوای رعد و برقی است. همین اواخر آزمایشگاه شبیه سازی شرایط شیمیایی زمین قبل از پیدایش حیات مواد عالی به نام پیورین و پیورومیدین را به دست داده است. اینها سنگ بنای مولکول‌های ژنی یعنی DNA هستند. فرایند شبیه این آزمایشات باید منجر به پیدا شدن سوپ اولیه‌ای شده باشد که از نظر زیست شناسان و شیمیدانان حدود 3 یا 4 هزار میلیون سال پیش دریاها را تشکیل می‌دادند. این مواد عالی در جاهای مختلف متراکم شدند، شاید در کف لبه ساحل‌ها یا در قطره‌های معلق کوچک و تحت تأثیر انرژی‌های دیگر مانند نور ماورای بنفش خورشید به هم پیوستند و مولکول‌های بزرگتری ساختند. امروز مولکول‌های عالی درشت آنقدرها دوام نمی‌آورند که دیده شوند. خیلی زود توسط باکتری یا موجودات زنده دیگر شکسته و جذب می‌شوند. ولی باکتری ها و بقیه ما متعلق به زمان های جدیدتری هستیم و در آن روزها مولکول های عالی درشت می توانستند به راحتی در آن سوپ در حال غلیظ شدن به هر سو رانده شوند. در جایی به طور تصادفی یک مولکول استثنایی خاص تشکیل شد. ما آن را همتاساز یا ریپلیکیتور خواهیم نامید. این مولکول لزوماً بزرگترین یا پیچیده ترین مولکول در آن دور و بر نبود، ولی این خاصیت فوق‌العاده را داشت که می‌توانست چیزهایی مانند خودش تولید کند. ممکن است رخ دادن چنین حادثه‌ای بعید به نظر برسد، ولی به هر حال رخ داده است. احتمالاً بسیار کم بود. ما چیزهایی که رخ دادنشان در طول عمر یک آدم تا این اندازه نامحتمل باشد غیر ممکن به شمار می‌آوریم. به همین دلیل شما در شرط بندی‌های فوتبال برنده نمی‌شوید. اما ما انسان‌ها در تخمین چیزهای ممکن و چیزهای غیر ممکن عادت نداریم که با صدها میلیون سال سر و کار داشته باشیم. اگر شما طی 100 میلیون سال هر هفته کوپن شرط بندی مسابقه را پر کنید، به احتمال زیاد چند بار برنده می شوید. در واقع داشتن تصوری از یک مولکول که نسخه ای از خودش را می سازد، آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد مشکل نیست. فقط کافی است یک بار پیدا شود. آن را به صورت یک مولکول درشت در نظر آورید که شامل زنجیرهای پیچیده‌ای از انواع مختلف مولکول‌های واحد ساختاری باشد. این مولکول‌های واحد ساختاری به وفور در سوپی که دور و بر آن همتا ساز بود یافت می‌شد. حالا در نظر بگیرید که هر مولکول واحد ساختاری کششی نسبت به نوع خود دارد. آن وقت هرگاه که یک مولکول واحد ساختاری از بیرون آن وارد آن سوپ و نزدیک بخشی از آن همتا ساز شود که نسبت به آن کششی دارد، میل می‌کند که همانجا بماند. مولکول‌های واحد ساختاری که به این ترتیب به هم می‌چسبند، خود به خود ترتیبی پیدا می‌کنند که شبیه ترتیب خود آن همتا ساز است. دیگر در نظر آوردن آنها به صورت یک مجموعه به هم چسبیده مشکل نیست. آنها به هم می‌چسبند تا رشته‌ای با دوام بسازند، درست به همان صورتی که آن همتاساز اولیه تشکیل شد. این فرایند ممکن است به صورت تدریجی با تلمبار شدن هر لایه روی لایه دیگر ادامه پیدا کند. این همان ترتیبی است که بلورها ساخته می‌شود. از طرف دیگر ممکن است این دو رشته از هم جدا شوند که در آن صورت دو همتاساز داریم که هر یک می‌تواند به ساختن نسخه هایی از خود ادامه دهد. یک امکان پیچیده تر این است که یک مولکول واحد ساختاری نه نسبت به نوع خود بلکه به طور دو جانبه به یک نوع خاص دیگر کشش داشته باشد. آنگاه آن همتاساز مانند یک شابلون عمل می کند، اما نه برای نسخه برداری از خودش، بلکه برای ساختن یک نوع نگاتیو که آن هم به نوبه خود دوباره از آن شکل مثبت اولیه رونوشت را می سازد. برای کار ما مهم نیست که فرایند همتاسازی اولیه به صورت مثبت منفی یا مثبت مثبت باشد. گرچه بد نیست یادآور شویم معادل‌های امروزی آن همتاساز نخستین یعنی مولکول‌های DNA از همتاسازی مثبت منفی استفاده می کنند. مهم این بود که نوع جدیدی از ثبات ناگهان وارد جهان شد. این احتمال هست که در ابتدا هیچ نوع مولکول پیچیده‌ای در آن سوپ فراوان نبود، چون هر کدام باید به طور اتفاقی از کنار هم قرار گرفتن مولکول‌های واحد ساختاری با ترتیب خاصی که با ثبات بود به وجود می‌آمدند. به محض اینکه آن همتاساز پیدا شد و احتمالاً به سرعت نسخه‌هایی از خودش را در سر تا سر آن دریا پراکنده کرد تا آنجا که مولکول‌های عناصر بنیادی که کوچکتر بودند کمیاب شدند، تشکیل مولکول‌های درشت دیگر به ندرت صورت می‌گرفت. بنابراین مثل اینکه داریم به جمعیت بزرگی از نسخه همانند می‌رسیم. اما حالا باید یک خاصیت مهم هر فرایند نسخه برداری را ذکر کنم. این کار بی‌نقص نیست. اشتباهی در آن رخ می‌دهد. من امیدوارم در این کتاب اشتباه چاپی وجود نداشته باشد، ولی اگر به دقت در آن بگردید شاید یک یا دو تا پیدا شود که البته در معنی جمله یک کتاب چندان اشکالی به وجود نمی آورد، زیرا اشتباهات نسل اول هستند. ولی زمان قبل از اختراع چاپ را در نظر بگیرید، زمانی که کتاب های مانند انجیل با دست نسخه برداری می شدند، همه کاتب ها هر قدر هم که دقت می کردند در کارشان اشتباهی وجود داشت. اگر همه از روی یک نسخه اصلی رونویسی می کردند، معنا زیاد تغییر نمی کرد. اما وقتی رونوشت ها از روی نسخه های متفاوت تهیه می شد که آنها هم از روی نسخه های متفاوت نوشته شده بودند، اشتباه ها کم کم بیشتر و بزرگتر می شد. از نظر ما نسخه‌ای که در آن اشتباه باشد چیز بدی است و در مورد سندهایی که آدم‌ها می‌سازند خیلی بعید است نمونه‌هایی را که در آن اشتباه وجود دارد پیشرفت محسوب کنیم. به نظر روحانیان که نخستین بار تورات را به یونانی ترجمه کردند، در یونانی با قرار دادن باکره به جای واژه عبری که معادل زن جوان بود، کار بزرگی را بنا گذاشتند و به این پیشگویی رسیدن که بنگر که باکره باردار شده و پسری به دنیا خواهد آورد. به هر حال چنان که خواهیم دید، نسخه برداری بی‌دقت در همتاسازهای زیستی باعث پیشرفت به معنی واقعی آن می‌شوند و برای تکامل تدریجی حیات وجود بعضی اشتباهات ضروری است. ما نمی‌دانیم مولکول‌های همتاساز اولیه با چه دقتی نسخه‌هایشان را می‌ساختند. بازماندگان امروزی آنها، یعنی مولکول‌های DNA، در مقایسه با فرایند نسخه برداری بسیار معتبری که انسان‌ها انجام می‌دهند به طرز شگفت‌آوری قابل اعتمادند. اما آنها هم گاهی اشتباه می‌کردند و در نهایت این اشتباهاتند که تکامل را ممکن می‌سازد. احتمالاً آن همتاسازهای اولیه خیلی بیشتر اشتباه داشتند. در هر صورت یقین داریم که اشتباه‌ها صورت می‌گرفت و انباشته می‌شد. وقتی نسخه برداری های پرغلط صورت گرفت و نسخه منتشر شد، آن سوپ اولیه پر شد از جمعیتی که نه از نسخه های یکسان بلکه از چند رقم مختلف از مولکول های همتاساز که همه از بازماندگان آن نیای مشترک بودند. آیا تعداد بعضی رقم ها بیشتر از رقم های دیگر بود؟ تقریبا با اطمینان می توان گفت بله، بعضی ارقام ذاتاً پایداری بیشتری داشتند. احتمال دوباره از هم پاشیدن بعضی مولکول‌ها پس از تشکیلشان نسبت به بقیه کمتر بود. این رقم‌ها شمارشان در آن سوپ نسبتاً بیشتر شد، نه فقط به این دلیل منطقی که ماندگاری بیشتر داشتند، بلکه به این خاطر که زمان بیشتری برای ساختن نسخه‌هایی از خود در اختیار داشتند. بنابراین همتاسازهای ماندگارتر رو به افزایش نهادند و در شرایطی که چیزهای دیگر یکسان می بود، یک روند تکاملی در جهت ماندگاری بیشتر در جمعیت مولکول‌ها برقرار می شد. ولی احتمالاً چیزهای دیگر یکسان نبود و یک ویژگی دیگر نوع همتاساز که شاید انتشارش در میان جمعیت اهمیت بیشتری داشت، سرعت همتاسازی یا زایایی بود. اگر مولکول همتاساز A نسخه مانند خود را به طور متوسط هفته یک بار می‌ساخت و و مولکول همتاساز بی ساعتی یک بار نسخه ای از خود می ساخت. به راحتی می بینیم که در زمان خیلی کوتاهی مولکول های A از میدان به در می شدند، حتی اگر طول عمرشان خیلی بیشتر از مولکول های B بود. بنابراین احتمالاً یک روند تکاملی در جهت زایایی بیشتر در آن سوپ وجود داشته است. ویژگی سوم مولکول های همتاساز که به طور مثبت مورد گزینش واقع می شدند، دقت در همتاسازی بود. اگر مولکول های نوع X و نوع Y دوام یکسانی داشتند و با سرعت یکسانی همتاسازی می کردند، اما نوع X در هر 10 همتاسازی یک اشتباه و نوع Y در هر 100 همتاسازی یک اشتباه می داشت، یقیناً تعداد نوع Y بیشتر می شد. گروه X نه فقط زادگان دارای اشتباه خود را از دست می داد، بلکه به این ترتیب زادگان آن زادگان را چه بالقوه چه بالفعل نیز از دست می داد. اگر شما از قبل درباره تکامل چیزی بدانید، ممکن است در آخرین نکته‌ای که بیان شد کمی تناقض ببینید. آیا می شود بین این نظر که اشتباه در نسخه برداری پیش نیاز ضروری برای رخ دادن تکامل است و این عبارت که انتخاب طبیعی امانت در نسخه برداری را ترجیح می دهد سازش برقرار کنیم؟ پاسخ این است که هرچند تکامل به صورتی نه خیلی آشکار چیز خوبی به نظر می رسد، به خصوص از این نظر که ما محصول آن هستیم، ولی در واقع در هیچ چیز میل به تکامل وجود ندارد. تکامل چیزی است که علارغم تلاش همتاسازها و امروز ژن‌ها برای پیشگیری از وقوع آن خواهی نخواهی رخ می‌دهد. ژاک مونو در سخنرانیش درباره هربرت اسپنسر در قالب گفته طنزآمیز خیلی خوب به این نکته اشاره کرده است. یک جنبه عجیب دیگر نظریه تکامل این است که همه فکر می‌کنند آن را می‌فهمند. برگردیم به سوپ اولیه که احتمالاً پر از انواع مولکول‌های باثبات شده بود. باثبات از این نظر که طول عمر مولکول‌ها زیاد بود. خیلی سریع همتاسازی می‌کردند یا همتاسازیشان با دقت زیاد صورت می‌گرفت. روند تکاملی در جهت این سه نوع ثبات پیش می‌رفت به این صورت که اگر در دو زمان مختلف از آن سوپ نمونه بر می‌داشتید، در نمونه دوم نسبت بیشتری از گونه‌های دارای ماندگاری، زایایی و امانت بیشتر در نسخه برداری یافت می‌شد. در واقع این همان منظور نظر یک زیستشناس از تکامل است وقتی از موجودات زنده صحبت می کند و سازوکار آن هم همین است، انتخاب طبیعی. اما آیا ما باید آن همتاساز نخستین را چیز زنده بنامیم؟ چه اهمیتی دارد؟ ممکن است من به شما بگویم بزرگترین انسانی که تا کنون زیسته داروین است و شما بگوید نه نیوتن است. البته امیدوارم این بحث زیاد به درازه نکشد. مهم این است که بحث به هر صورت به انجام برسد. در اصل ماجرا تأثیری نداره. در واقعیت زندگی و دستاوردهای نیوتن و داروین تغییری پیدا نمی شود. چه ما برچسب بزرگ را بر آنها بزنیم چه نزنیم. احتمالاً داستان آن مولکول همتاساز هم همینطور است. چه فرقی می کند که آنها را زنده بنامیم یا نه؟ دلیلش این است که بسیاری از ما متوجه نیستیم که واژه‌ها فقط ابزارهایی هستند برای استفاده ما و صرف وجود آنها در فرهنگ لغت دلیل نمی‌شود حتما به چیز خاصی در جهان واقع برگردند. چه ما آن همتاسازهای نخستین را زنده بنامیم یا نه، آنها اجداد حیات و پدران سازنده ما بودند. موضوع دیگر مربوط به این بحث چیزی که خود داروین روی آن تاکید داشت، گرچه او از حیوانات گیاهان صحبت میکرد نه مولکول‌ها، رقابت است. آن سوپ اولیه نمیتوانست از آن تعداد بیشمار مولکول‌های همتاساز حمایت کند. یک دلیل محدود بودن وسعت کره زمین بود. عوامل محدود کننده دیگر هم بی اهمیت نبودند. در تصویری که در آن همتاساز را مثل یک الگو یا شابلون در نظر گرفتیم، فرض می‌کنیم آن سوپ غلیظ پر از مولکول‌های کوچک واحد ساختاری لازم برای نسخه برداری‌ها بود و الگوی ما در آن قوطه‌ور بود. اما وقتی تعداد همتاسازها زیاد شد، از آن مولکول‌های عناصر هستی به میزان مورد نیاز وجود نداشت و آنها به صورت یک منبع پر ارزش و کمیاب درآمدند که نوعها و زنجیرهای مختلف همتاسازها بر سرشان با هم رقابت می کردن. ما عواملی را که باعث افزایش تعداد انواع برتر همتاسازها می شد ملاحظه کردیم. حالا می‌بینیم گونه هایی که کمتر ترجیح داده می‌شدند عملاً تعدادشان باید در این رقابت کمتر می‌شد و در نهایت بسیاری از نسل‌های آنها باید از بین رفته باشد. انواع مختلف همتاساز درگیر تنازع بقا بودند. آنها نمی‌دانستند که در تلاشند و نگران نبودند. این کشمکش بدون که احساس بدی ایجاد کند پیش می‌رفت. در واقع بدون هیچ احساسی بود، اما همچنان ادامه داشت. به این مفهوم که هر اشتباه در نسخه برداری که منجر به شناخت یک سطح جدید و بالاتر ثبات می شد یا روش جدیدی بود برای پایین آوردن میزان پایداری رقیب، خود به خود حفظ و تکثیر می شد. فرایند پیشرفت انباشتی بود. روش افزایش پایداری خود و کاهش پایداری رقیب دقیق تر و کارآمدتر می شد. شاید حتی بعضی از آنها کشف کرده بودند چگونه مولکول‌های رقیب را به طور شیمیایی از هم بپاشند و از مولکول‌های واحد ساختاری که از این طریق آزاد می‌شدند برای ساختن نسخه‌ای از خودشان استفاده کنند. این نخستین موجودات غالب همزمان با از بین بردن رقیب به غذا دست می‌یافتند. همتاسازهای دیگر احتمالاً کشف کردند به صورت شیمیایی یا با ساختن یک دیواری پروتئینی به دور بدن از خود محافظت کنند. احتمالاً به این ترتیب نخستین سلول‌های زنده پیدا شدند. همتاسازها نه فقط به وجود آمدند، بلکه برای خود جایگاهی ساختند، وسیله‌ای که وجودشان در آن به زندگی ادامه دهد. آن همتاسازهای بقا یافتند که ماشین بقا برای خودشان ساختند تا در آن زندگی کنند. احتمالاً اولین ماشین بقا چیزی بیش از یک پوشش محافظ نبود، ولی به تدریج که رقیب‌های جدید با ماشین‌های بقای بهتر و کارآمدتر پیدا شدند، امکان ادامه زندگی سخت‌تر شد. ماشین‌های بقا بزرگتر و مفصل‌تر شدند و این فرایند تدریجی و انباشتی بود. آیا این پیشرفت تدریجی در روش‌ها و شیوه هایی که آن همتاسازها برای تضمین ادامه وجودشان در جهان به کار می گرفتند پایانی داشت؟ برای پیشرفت زمان فراوانی در دست بود. چه ماشین های عجیب برای حفظ خود در آن هزارها به راه افتاد. 4000 میلیون سال بعد سرنوشت آن همتاسازهای قدیمی به کجا رسید؟ آنها از بین نرفتند، زیرا در هنر بقا استاد شده بودند. ولی دنبال این نباشید که آنها را قوطه‌ور در دریا پیدا کنید. مدت هاست که آن آزادی بی محدودیت خود را از دست داده اند. حالا به صورت مجموعه های بزرگی درون ربات های سنگین قولاسا در جوش و خروش اند و جدا شده از جهان بیرون به زحمت از راه های غیر مستقیم با آن ارتباط دارند و با کنترل از راه دور از آن به نفع خود استفاده می کنند. آنها در من و شما هستند، ما را ساختند، جسم و ذهن ما را، و پشتکار آنها علت نهایی وجود ماست. آنها از راهی دور آمدند. این همتاسازها حالا به اسم ژن پیش می روند و ما ماشین بقای آنها هستیم.
ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز، پینویس های فصل 2 همتاسازها. در توضیح این عبارت، این توضیح ساده شده ای که من از منشأ حیات ارائه می کنم احتمالاً دور از حقیقت نیست. نظریه های بسیاری درباره منشأ حیات وجود دارد، ولی من به جای اینکه به همه آنها بپردازم فقط یکی را انتخاب کردم و در ژن خودخواه فکر اصلی آن را نشان می دهم. ولی نمیخوام این تصور ایجاد شود که این تنها انتخاب یا بهترین آنهاست. در واقع در ساعت ساز نابینا عمدن یک نظریه دیگر را انتخاب کرده ام. نظریه خاک آج کایرس سمیت را. در هیچ کدام از این کتاب ها خودم را به یک نظریه خاص وابسته نکردم. شاید اگر کتاب دیگری می نوشتم فرصتی پیش می آمد که یک دیدگاه دیگر را شرح دهم. دیدگاه ریاضی شیمیدان آلمانی مانفرد ایگن و همکاران را. چیزی که همیشه سعی می کنم به آن توجه شود، ویژگی های اسامی هر نظریه خوب درباره منشأ حیات است. در هر سیاره که باشد، که مهمترین آنها مفهوم موجودات ژنی خود تکثیر کن است. توضیح درباره باکره باردار شده. بعضی از افراد رنجیده خاطر که با ما مکاتبه کردند در مورد اشتباه در ترجمه زن جوان به صورت باکره در پیشگویی تورات پرسیده و از من جواب خواسته بودم. توهین به باورهای دینی کار خطرناکی است و من بنابراین بهتر است عذرخواهی کنم، ولی از این نظر جای خوشبختی است که اغلب دانشمندان برای نوشتن یک پینوشت علمی واقعی خود را به اندازه کافی با گرد و خاک کتابخانه نمی آلایند. این نکته ایست که پژوهشگران انجیل به خوبی از آن آگاهند و بر سر آن بحث ندارند. واژه عبری الماه بی تردید به معنی زن جوان است، بدون اینکه مفهوم ضمنی دوشیزگی در آن باشد. اگر دوشیزه مورد نظر بود، به جای آن از واژه بتولاه بتول استفاده می شد. توی پرانتز، واژه دارای ابهام میدن در زبان انگلیسی به سادگی نشان می دهد که چقدر راحت می شود از این معنا با آن دیگری پرید. جهش وقتی رخ داد که در ترجمه یونانی ما قبل مسیحیت معروف به ترجمه 70 نفری به جای واژه الماه از واژه پارتنس استفاده کردند که به طور غیرعادی معنی دوشیزه می دهد. متا یا متیو نه آن حواری و هم عصر مسیح، بلکه یک سیره نویس بعد از او، وقتی از قول اشعیا می گوید اکنون همه کار تمام شده است، آنچه سخن ارباب ما از زبان رسول است که می گوید بنگر باکری بچه دار می شود و پسری می آورد و او را امانوئل می نامند، باید تحقق پذیرد. تو پرانتز، ترجمه نسخه مجازی، به نظر می رسد چیزی را گفته که برداشت خود او از ترجمه 70 نفری است. پژوهشگران دین مسیح داستان باکر زاده شدن مسیح را از الحاقات بعدی آن می دانند که احتمالاً کار پیروان یونانی زبان است برای محقق نمودن آنچه به اشتباه ترجمه شده بوده است. در روایت‌های جدید مثل انجیل انگلیسی در اشعیا به درستی زن جوان آمده است و در متیو به همان ترتیب به درستی باکره را حذف کرده اند، زیرا از روی یونانی ترجمه کرده اند. حالا در توضیح عبارتی که در کتاب آمده که عبارت اینه، حالا به صورت مجموعه بزرگی درون ربات‌های سنگین غول‌آسا. توضیح: این شاه بیت یک زیاده روی نادر، بارها و بارها شادمانه به عنوان گواه جبر ژنی افراطی من نقل شده است. بخشی از مشکل مربوط به برداشت رایج ولی نادرستی است که مردم از کلمه ربات دارند. ما در دوران طلایی الکترونیک هستیم و دیگر ربات ها آن موجودات آهنی و بی‌خاصیتی نیستند که نتوانند چیزی را یاد بگیرند. آنها هوش و خلاقیت دارند. از قضا حتی در 1920 که کارل چاپک واژه ربات را اختراع کرد، منظورش موجودات ماشینی بود که دارای احساسات بشری از قبیل عشق میشد. کسانی که گمان میکنند ربات ها بنا به تعریف جبری تر از انسان ها طراحی شده اند، درست متوجه نیستند، مگر اینکه اهل آیین خاص باشند که در آن مدام این تصور حاکم است که انسان ها دارای موهبت اراده آزادند که ماشین های واقعی از آن محرومند. اگر مثل اکثر منتقدان قطعه ربات های غول‌آسای من شما پیرو به آیین خاصی نیستید، پس برای سوال زیر چه پاسخی دارید؟ و آن سوال این است: اگر یک ربات، البته از نوع بسیار پیچیده آن نیستید، واقعا چه هستید؟ من این موضوع را در رخنمون گسترش یافته در صفحه 15 تا 17 مورد بحث قرار دادم. این اشتباه با یک جهش گفتاری دیگر هم همراه شده. همانطور که بنابر علم کلام لازم است مسیح از یک دوشیزه زاده شده باشد، به نظر می رسد بر اساس علم جن شناسی لازم است هر معتقد به جبر ژنی باور داشته باشد که ژن‌ها تمام جنبه‌های رفتار ما را کنترل می کنند. من درباره همتاسازهای ژنی نوشتم. آنها ما را ساختند، بدن و ذهن ما را. این را بسیار غلط نقل کرده اند. مثلا روز کامین و لونتین در ندر جنهای ما و قبل از آن در مقاله تحقیقی توسط لونتین به این صورت که آنها ذهن و بدن ما را کنترل می کنند تأکید از من است. در متن آن فصل به نظرم معلوم است که منظور من از ساختند چیست و خیلی با کنترل کردن فرق دارد. همه به راحتی متوجهند که در واقع ژن‌ها چیزی را که ساختند کنترل نمی‌کنند، با آن مفهومی که به عنوان جبریت مورد انتقاد واقع شده است. هر بار که سقط جنین صورت می‌گیرد، ما بدون تلاش باشد یا با تلاش نسبتاً کمی از دستور آن سرپیچی کرده ایم. Thank you.